میگه مال متشرع نیست. این میگه به متشرع به ما متشرع نیست. میگه متشرع به ما متشرع نیست. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هر سوال من اگه چون خوندم شما کتاب نبودیم روز بخوردیم خیلی خیال کم آوردینه. حالا اگر آقایون با این چاپ جدید حاشیه مرحوم آقای اصفهانی مورد اختلاف دیدن تذکر بدن، چون من هم چاپ قدیمی نگاه کردم. عرض کنم که عرض شد راجع به این که معاطات مفید ملکه، مرحوم شیخ قدس الله نفسه به قول قدیمی ها چند دلیل آوردن. دلیل اول سیره بود که خود ایشون خدشه کردن، خیلی رو این سیره حساب نکردن و صحبت هایی هم که شد که دیگه تکرار نکن. دلیل دوم به اصطلاح به تعبیر خود مرحوم شیخ که خوندیم و یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی احل الله البیع، احل الله البیع هم شیخ تمسک فرمودن برای دلالت بر شمولش بر معاطات. اولا خب این کلمه عموم رو که ایشون فرمودن عموم قولی تعالی متعارفه در کتب ما، الان ازش تعبیر به اطلاق میکنن نه عموم. حالا مگر مراد شیخ انصاری مسامحتن باشه، لا متعارفشون اینه. البته در این کتب معروفی که بله مفرد محلان معروف اطلاق میدونن، عموم نمیدونن. الان در کتب متعارفی که در اصول داریم اطلاق رو به دو جور تقسیم میکنم، مثل عموم اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، و اطلاق احل الله البیع رو شمولی میدونن یا استغراقی، یعنی اطلاق هست اما همه افراد رو شامل میشه. و عرض کردیم انصافش خلاف ظاهره، یعنی این که مثلا اطلاقش بدلی باشه، این بدلی و شمولی ظاهرا با قرائن معلوم میشه. اطلاق یعنی حکم روی طبیعت و ماهیت رفته بدون نظر به افراد یا فرد مرد فرد واحد یا جمعی افراد. این ظاهرا در عموم مطرحه چون نظرش رو افراده، اما در اطلاق چون نظرش رو طبیعت شمول و بدلیت مطرح نیست، بلکه شمول و بدلیت رو با قرائن، مثلا احل الله البیع رو ما با قرائن همون مقدمات حکمتی گفته شده ازش استظهار میکنیم مسئله شمول و استغراق. و این لازم نیست که هر جا الف لام بود مصدر بود الف لام اینطور. من اینو سابقه هم چند بار عرض کردم دیگه، حالا میگم برای توجه خوبه، بین قلد المجتهد و صدر العادل از این جهت میگن فرقه، چون میگن صدر العادل به نحو اطلاق شمولی است، همه افراد خبر عادل رو میگیره، و اما قلد المجتهد به نحو اطلاق بدلی است، نه اینکه از همه مجتهدین تقلید کنه، از اینکه تقلید کرده که تمام میشه. حالا روش فکر بفرمایید که مفیده. و یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی احل الله البیع، که عرض کردم مراد ایشان ظاهر از عموم، چون اینجا رو به معنی شمول گرفتن. بله 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 تعجب عجایبه. بله خیلی عجب. حالا به هر حال عرض کردیم مرحوم شیخ اگر وقتی باز شد، من ممکنه باز یک مقداری حالا تا اینجا عبارتش خوندیم مقدار اشاره کردیم، بعد از این به خاطر بعضی جهات ممکنه بعضی عبارتشون رو بخونیم. ایشون تو این مسئله خیلی اخذارت میکنه توی اینکه مفید ملک هست یا نه، و در مثلا اول که سیر رو میاره بعد در سیره مناقشه میکنه راجع به خود احل الله بی باز متعرض میشه، لکن من حیث المجموع ظاهرش اینه که احل الله البیع رو قبول کرده. خوب دقت بکنید، یعنی دلیل اول که سیره باشه قبول نکردن، اما دلیل دوم که احل الله البیع باشه از حیث من دیگه تا آخر تا جایی که تو مثلا نگاه کردم عبارت شیخ رو ندیدم تو احل الله البیع ایشون مناقشه بکنه و بگه قابل استناد هست یا نه. اون وقت راجع به احل الله البیع، چون دیگه حالا ما سابقا هم چند بار اشاره کردیم، چون اینجا در بسار اسمن اولین بار مفصلا وارد شده اصحاب ما، ما هم راجع به استدلال به این آیه مبارکه برای اطلاق آیه، حالا اطلاق شمولی آیه برای جمعی موارد به اینجا مقداری صحبت میکنیم، حالا جای صحبتش اینجاست.
به نظرم میرسید که سیوی متشرقی را قبول کرده، سیوی اقلائیه را رد کرده، اون رده ایشون به سیوی اقلائیه میخوره،
چون میگه متشرعه لا
بودن نمیسازه. بعضی از ماشین هم تذکر این موکه را داره
کلا بذاره، چون شون سیره و غلال ذکر نکرده که حالا بگه
نه سیره نکرده و ردی که
از کلمی شون سیره متشرعه آورده، ظاهر عبارت ناینی شرایع الهی آورده، ظاهر مرحوم اصفهانی کل ملت و نهلت آورده اضافه شده، هی یکی یکی آمدن اضافه کردن دیگه. فقط مونده بگیم مثلا سیره جن و ملائکه، اینو جن و ملائکه بودن اون چی که از بشر امکان داره هم یه اضافه کرد. علی حاله این راجع به این مسئله به اصطلاح استدلال عرض شد. یک صحبت اصولا در نحوه استدلال با آیه مبارکه، یه صحبت راجع به اینه که اصولا به آیات و مبارکات نمیشه تمسک کرد روی اینکه ظواهر قرآن حجت نیستن، این راه اخباری ها، چون مخواهیم تمسک به اطلاق بود. عرض کردم مراد اخباری ها ولو گفتن ظواهر کتاب حجت نیست، من یه توضیح دیم، توضیح به مالا ارزابی صاحب و توضیح بنده دارم آنها سال اخباری ها قبول داشته باشن، گفتیم برای کلام اخباری ها. ببینید این توضیحش اینه که ما یک اطلاق لغوی داریم، یک اطلاق قانونی داریم، یک عموم لغوی داریم، یک عموم قانونی داریم. عموم لغوی همین که مثلا جمع محلای به الف لام، اوفو به لغوت، این عموم لغوی است. ما بگیم تو بگیم بگیم مراد اخباری ها این است که ما در قرآن عموم لغوی داریم اما عموم قانونی نداریم. عموم قانونی اصطلاحش اینطوره، قاعدتون کلیه تضرب لرجوع الیها فی موارد شک لرفع شک دهان. حالا قاعدتون کلیه تضرب فی لرفع شک بها فی موارد شک، یه قاعده کلیست که هدف اینه که جایی که شک میکنیم با او برداریم، لذا اسمش گذاشتن در مقام بیان. حالا مثلا در باب اطلاق گفتن مقام بیان، در عموم هم مثل صاحب کفایی میگه باید تو مقام بیان باشه. ببینید یعنی اگر گفت اکرم کل عالم یا اکرم العلماء، بگیم مفادش این نیست که فقط علماء، این که خب ظاهر لغتی که این مراد اینه که اگر شما شک کردین مثلا عالم فاسقی هست، این عالم هم اکرامش واجبه یا نه، شما به این قاعده برگردین بگیم بله اکرامش واجبه برای رفع شک. و لذا عرض کردم مباحثی که شما در عام و خاص در اصول میخونید خوب دقت بکنید، یه مقدار مباحثش راجع به اینه چه شکهایی رو با عموم بر میداریم، اصلا خودش هم باز بحثیه. مثلا اگر شبهات مصداقی آن باشه اینو با عموم، مثلا گفت اکرم کل عالم، نمیدونیم عالم هست نه، میگن این شک با اکرم کل عالم بر نمیداریم، شبهه خود عنوان. یکی از مواردی که سخت مورد اختلافه شک در شبهات مصداقی مخصص، مثلا گفت اکرم العلماء الا الفساق، تخصیص زد فاسق رو خارج کرد، زید عالم هست جزمن، فقط نمیدونیم فاسق هست یا نه، نمیدونیم، فرض کن کلامی ازش صادر شده یا غیبت محرمه، غیبت محرمه یا غیبتی است که مجازه، مواردی که در غیبت استثناء شده، ما نمیدونیم که آیا این غیبت محرم بود یا نه، نمیدونیم فاسق هست یا فاسق نیست. خب عده از علما گفتن این شک رو هم با عموم برداریم، چون گفت اکرم العلماء این عموم داره، اینم که الان عالمه، فاسق بودنش هم که احراز نشد. بس برگردیم به عام، بگیم یجب و اکرام. این شاید قدمای اصولی نشیعه هم قائل به این بوده، اما الان مثل مرحوم ناینی آغازی یا آقای را الان تر کدوم روی تقریبی، تقریبا به یک معنای نتیجه شکیه، مثل مرحوم آقای اصفهانی، مثل آقای خویی، دیگران، الان بناشون اینه که در شبهات مصداقی مخصص به عام مراجعه نمیشه. دقت کنید، یعنی اگر شک کردیم این شخص فاسق هست یا نه، عالم بودنش عالمه، مسلم عالمه. میگن خب بر میگن به عموم دیگه، میگن اون عموم این رو بر این شک رو بر نمیداره. خب لذا اینه که اخباری ها میگن به مثلا به ظواهر کتاب مراجعه نمیکنه، مرادشون اینه. یعنی اگر این جور بگن باز روشنتره. ما عموم کتاب داریم یا اطلاق کتاب داریم، لکن اینها اطلاق لفظی هستن، عموم لفظی هستن، اما اطلاق قانونی نیستن،
حجت نیستن.
ها ولذا ظواهر کتاب حجت نیست،
در مقام بیان نیستن.
آه چرا؟ چون در مقام اصل تشریع مثلا در مقام بیان نیستن، یعنی قاعده کلیه ای نیست که ظرف شده باشه به رفع شک، اصلا این تو این مقام نیست. اصل این مطلب به جایزه، اما این که کل انواع به تا مثلا عرض کردم اون روز، نمیدونم چون دیروز هم یکی سوال میکرد نوشته باشنه، بعضی از عبارات اهل سنت اینجوری معتقده الناس و بیان، بعضیشون دارن ما یعتقده الناس به صیغه مضارع آوردن. عرض کردیم یک اصطلاحی دارن در متون قانونی فعل زمان دلالت نمیکنه، مثل در مورد خدا مثلا، در مورد مجردات، در متون قانونی هم فعل از زمان منسلخه، اصطلاحشون اینجوریه. کما اینکه مذکر و مؤنث لغاتی که دارن مثل عربی و فرانسه مثلا، نه فارسی و انگلیس، اینها هم به لحاظ مذکر ولو ماده قانونی به صیغه مذکر میاد، مؤنث رو هم شامل میشه، اصطلاحی دارن، مگر جاهایی که افعال خاص خود مؤنث مثلا هیز و میز و حمل و اینجور چیزا، و الا به طور طبیعی الفاظ ولو به صیغه مذکر میاد شامل. این بحثی در مواد قانونی اینطوریه، طبیعتش اینطوری، لکن در اینجا احتمال میدم شاید نظرشون تو زمان باشه، یعنی اونی که میگه به معتقده، یعنی در زمان شارع مثلا، اما ما یعتقدو تا روز قیامت، در هر زمان هر کسی هر چی گفت به این شاملش بشه، ما یعتقدو الناس و بیان، احتمال میدم نظرش به زمان باشه، احتمال از مترس کنم، من خیلی با احترام نقل میکنم چون نمیدونم، چون نه از مشایخ نه در کتاب ها آمده، احتمال میدیم که درش باشه. پس یک بحث اینه، خوب دقت بکنیم که اگر اون بحث باشه دیگه بحث ما لغو بحث، اصلا احل الله البی اطلاق قانونی نیست. این مطلب رو مرحوم آقای آشانسین آخر بحث داره، البته این بحث رو ایشون اطلاعی اشکالش در خصوص مورده، اخباری ها کل آیات کتاب رو میگن، فرقش اینه. یه بحثی هست که اصلا این آیه مبارکه اطلاق نداره. چرا؟ چون قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، میگن این آیه فقط ناظر اینه که بابا بیع حلال ربا حرام، اما جمعی افراد بیع نظر به افراد بیع ندونه اصلا، اصلا دنبال این بحث نیست، فقط میخواد بگه این مثل اون نیست، این حلال اون حرامه. چی میشه؟ وقت برای احترام در آیات کتابی به جایی که بگن اهمال، اصطلاحاً به این میگن اهمال یا اجمال، اینجا رو اجمال نمیگن، اجمال مثل اهلت لکن بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این اصطلاحاً سر بس الا ما یطلا علیکم، تعبیراً اجمال میگن، احل الله البیع رو به این معنا اهمال میگن. و چون اهمال و اجمال در کلام الله سبحانه و تعالی لطیف نیست، به جای اهمال میگن تو مقام تشریع، این مقام تشریع یعنی اهمال. نه چه اشکال داره، نه چه اشکال، اول اینا ثبوت نداره اثباتیه. دقت کردین؟ خوب دقت شد؟ پس یک بحث قبل از اینکه وارد بحث بشید، یه بحث این که آب خودتون خسته نکنه، اصلا در قرآن اطلاق قانون نیست، در قرآن عموم قانون یه حرف اخباری ها، اینو خودتون خسته نکنید، وارد این بحث هم نشید، باب این بحث بسته بشه، باید برگردیم به روایت، این روایت چی میگه. این یک بحث. بحث دوم اینی که در قرآن عموم رو قبول میکنیم یا اطلاق رو، این آیه اطلاق نداره. چرا؟ چون این آیه فقط نظرش به اینه، به قول اون آیه مقام اهمال، به قول این آیه دیگه مقام تشریع، این فقط نظرش به اینه، این حلال اون حرامه. اما اینکه تمام افراد این حرام حلال باشه اصلا ناظر به این نیست. این رو آخر بحث مرحوم آیه اصفهانی آوردن به این عنوان، و اما منع الاطلاق و به ما یشترک معه سایر الاطلاقات، البته ایشون شاید مرادش کلام اخباریا باشه، چون سایر اطلاقات کتاب، مگر اینکه ایشون سایر اطلاقات حتی اطلاقات سنت رو هم شاید، لیکن اخباری ها تو اطلاقات کتاب و سنت پیغمبر قائلن، نه مطلقا. حالا ایشون اما البته اینم عرض کنم دو تا مبناست، یه مبنا که کلیاً اطلاقات قبول نداریم، یه مبنا این که در موارد خاص تو آیات اطلاق قبول نداریم. اینی که ایشون آورده و اما منع الاطلاق به ما یشترک و معه سایر الاطلاقات، اینطور نیست. اون یک مبناست که در کل اطلاقات اشکال میکنه، و انه فی مقام تشریع فقط. این مقام تشریع همین بود که الان عرض کردیم، اصطلاحاً بهش میگیم اهمال، غیر از اجمال. اجمال رو جایی میگیم که خود لفظ اجمال داره، مثل احد لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، ما یطلا اجمال داره. این اصطلاحاً اجمال میگن، اهل الله البیع رو اهمال میگن، و مرحوم آیه اصفهانی هم تعدب فرمودن، و درست هم هست، برای احترام تعابیر قرآنی، احترام قرآن، به جای کلمه اهمال میگن مقام تشریع، اصل تشریع. و انه فی مقام تشریع فقط، فهو فی مقام تحلیل البیع فی قبال تحریم ربا. البته این چون در این شاید هم خود مرحوم آیه اصفهانی ربا رو با ربوا نوشته، حالا دیگه فعلا غالبا ربا ربا می نویسن، یعنی این خط قرآنیه، حالا این چرا نوشته شده واردش نمیشه. در قرآن 6 بود بلغا با الف دو، این شاید حالا خط قدیم نوشته، در قرآن 6 مورد ربا استعمال شده، 3 موردش تقریبا با ربواست، 3 موردش هم رباست، با یا 4 موردش ربواست، حالا اونم دقیقا روشن نیست. به هر حال اینم یک نکته املایی بس، اینا اصطلاحا در قدیم بشه املا، چون علوم املا هم جزء علوم ادب بود، 13 تا 17 تا 18 تا علوم ادب بود، یکیش هم املا بود. فی قبال تحریم ربا من دون نظر الی شیء آخر، روشن شد؟ ناظر به افراد و این که مثلا معاتات هست نیست، اصلا نیست، نظری به اینا نداره، این آیه اطلاق نداره، در مقام اصل تشریعه. ایشون میفهمن فمخدوشون، ایشون این ردش میکنه، چون دیگه من فقط میخواستم بگم ردشو، چون بعد یک تمسکی هم به روایت کردم، این رو میذارم برای بعد، حالا اون بحث بعدیشه. پس بحث اول کلن اطلاقات کتابی رو قبول نمی کنیم، بحث دوم اطلاقات رو قبول کنیم، در اینجا قبول نمی کنیم، بحث سوم اگر اطلاق رو قبول کردیم آیا میشه معاتات رو در آورد یا نه. ایشون در اینجا، من چون بنا ندارم تمام عبارت ایشان رو بخونم، خب اشاره کلی، بله، اولا ایشون وارد این بحث شدن که چرا گفتن اهل الله البیع، یعنی اهل الله تصرفاتی که بر بیعه. ایشون فرمودن حیث انه لا مهمه لحرمت البیع لا به ما هو عمل من الاعمال، به عنوان یک عمل، ولا به ما هو تسبیبون الالملک. چون یه بحثی دارن انشاءالله تعالی شاید در اواخر بحث باز متعرض بشیم، حتی الان در زمان ما بگن آقا معامله با مثلا شرکت های آمریکایی جایز نیست، تحرم المعامله. اینا آمدن گفتن تحرم یعنی چی؟ مثلا معامله مراد این است که بگه بیع تو اشتری تو مثلا باش چانه زنی بکنه، این بعت و اشتری تو حرامه، یعنی اگه بعت و اشتری تو زندان داره مثلا، حرام یعنی اصطلاحا جزا داره، احکام وضعی جزا نداره تا به واقع خودشونه. احکام مولوی عرض کردم اصطلاحی که دارن، حکم مولوی در مقابل حکم وضعی، حکم مولوی یا ارشادی یا تکلیفی در مقابل وضعی. حکم مولوی اصطلاحاً حکمی است که مترتب میشه برای جزا، هر وقت برای جزا مترتب شد میشه مولوی. چرا؟ چون حکم مولوی حکمی است که اعمال مولویت مولاست، اعمال ولایت و سلطه اوست، و مخالفت شما مخالفت در مقابل سلطه مولا، مثل این نافرمانی مدنی میگن حالا شما در مقابل سلطه مولا مخالفت کردید، ایستادگی در مقابل ولایت مولا خودش عقوبت داره، جزا داره. اما حکم ارشادی حکمی است که تابع اون نیست، مثلا میگه این جزء این سبب، تابع واقع خودش. و تکلیفی هم همینطوره، تکلیفی اون چیزی که اعتبار کرده در ذمه شما انجام داده بشه، حالا به نحوه اعتبارش هم فعلا وارد میشیم، به خلاف حکم وضعی که تابع شکل اونه، تابع واقعیتشه. ولذا کرارن عرض کردیم عده از اهل سنت در عباراتشون یه تعبیر لطیفی دارن، حکم رو همون تکلیفی میدونن، اما به اصطلاح جزئیت و شرطیت رو اخبار میدونن. مثلا اقیم صلات لدلوک شمس، اقیم صلات رو حکم میدونن، اعتبار میدونن، دلوک شمس رو اخبار میدونن، از مقوله انشاء نمیدونن، یعنی که انما خبر میده که این نماز باید در وقت دلوک شمس باشه، با رکوع باشه، با سجود باشه. این اصطلاحا حکم از این، چون خیلی توضیح نمیگه، ایشون میگه لا مهمه. لذا این بحث ما هم سابقا تو اول مکاسب محرمه متعرض شد، شیخ هم داره این خودش بحثی الان هم در قوانین امروز هم هست دیگه. اگر گفت تحرم المعامله مع شرکات الامریکیه، فرض کنید بلاغت عربی گفت تو بشه متن فقهی خودمون، این تحرم المعامله یحرم البیع این چیه؟ یعنی گفتن بیع تو اشتری تو این حرمت بشه؟ ایشون میگه حیث انه لا مهمه لحرمت البیع به ما هو عمل من الاعمال ولا به ما هو تسبیب الى الملک فلذا تصدا قدس روح، یعنی شیخ، لصرف تحلیل الى الاثار، که پس باید یک توجیه بشه که نوش اهل الله به حرم الربا. بعد ایشون داره لا ان موجب صرف، صرف یعنی تصرف، مورد از صرف در اینجا تصرفه. این لا ان موجب صرف توهم ان البی بالحمل شاریه یترتب قهرن على سببه فلا موقع لتحلیلیه او تحریمیه، این اشکال لیجاب انه به انه یکفی فی الاختیاریه اختیاریت و سببه، اینم جواب. این سؤال و جواب حاشیه آخون بر مکاسبه، کما ان شیخ نال استاد، مراد مرحوم اصفهانی از شیخ نال استاد صاحب کفایه است. اشکالن و جوابن دیگه اینو وارد نمیشیم، چون نمیخوایم خیلی دیگه مولانا قطعی بشیم، فقط بخواستم بگم این البته واضح هم هست، اما لوگه این واضح، بله چرا چاپ هم شده هم توی مجموعه آثار، یا حاشیه مکاسب داره، خیلی مفصل نیست. ایش بله صاحب کفایه، ایشون میخواد جواب، پس ایشان حرف خودش، حالا برگردیم به حرف مرحوم اصفهانی دیگه، قاطی پاتیش نکنیم، من میخواستم بگم که اگر یه عبارت رد کردم روشن بشه. بله کما ان شیخ الاستاد جوابن و اشکالن و جوابن و رضا حکمه به عدم تمامیت مدعا قدس رو، که مدعای شیخ تمام نیست. این مطلب اصلا یک سطر خورده رو ولش کنید، یه مربوط به کفایه است، برگردیم به عبارتش خود برداشتی رو که مرحوم آقای اصفهانی دارن راجع به کلمات شیخ، و به اصطلاح توضیحی هم هست در این حال برای کلمات شیخ در مکاسب. اولا لا مهمه لحرمت البی، بگیم بی حرامه یعنی چی؟ مثلا احل الله البی در مقابل حرمه. ثم انه یستدل بالآیه به وجوه، سه وجه ایشون ذکر میکنه، احدها دلالت الآیه بالمطابقه علی الصحه، به قول ایشون به نحو مطابقه دلالت بر صحت رو کنه. عرض کردیم مطابقت تزمن رو در امور واقعی گرفتن، بحث دلالت به امور مثل آتش و دود و فلانی هست. بله. حالا این چطور میشه؟ این مبنی است بر این که مراد از احل الله البه، یعنی ان الله صح احل به. احل معنی وضعی است، معنی تکلیفی. اصلا آیه دلالت میکنه بر صحت
التزامیشه،
تطابقی. چرا؟
تطابقی.
یعنی صحت، حلاله یعنی جایزه. حالا ایشون اینطور، حالا اجازه بفرمایید، نظرن الى ان الهلیه امرون یناسب و تکلیف و الوضعه، چون حله به معنای هم تکلیف، جوازه هم به معنای خود لفظ جواز، هم همینطوره. جازت صلاتو، جاز عملو، گاهی به معنی اینکه این عملش درسته، جایزه، حرام نیست، گاهی معنی درسته. چون خود کلمه جازه در لغت عرب معنی عبور، اصلا اصلا جواز معنی عبور، این عملش عبور کرد. جازت صلاتو یعنی این صلات رد شد، این صحیح. ایشو مخواد بگه حله هم همینطوره، حله صلاتو یعنی عبرت جازت. پس میشه گاهی اوقات احله به معنای وضعی باشه، گاهی معنای تکلیف باشه. روشن شد؟ چون هلیت به قول آیشون هلیت وضعی، هلیت تکلیفی. ولذا ورد فی باب صلات حلت صلات و فیه ای جازت و وقعت فی محله ها، فالهلیت و منصوبت الى نفس البی به ما هو تسببون الى الملکیه و المراد و الله اعلم انه تعالی احله. البته طبق قاعده ایشون میشه احله محله، باید طبق قاعده محله بخونیم، یعنی اسم مفعول از همون باب افعال بیاریم، اما ظاهرا مرادش احله محله باشه. مثلا ما اقامنی هذا المقام، اونجا بود مقام بخونیم، ما اقام، اینجا اون چیه؟ و ما جعلت النار بر ما کانت لحل فی ها مقرن ولا مقاما در دعای کمیل، اونجا مقامه. مقام به اصطلاح محلی است که انسان در اونجا هست. مقام جنبه معنویه، فرقش اینه، نه مقام و مقام. البته جنبه مادیش هم میشه مثل مقام ابراهیم، یعنی محلی که از ابراهیم روش میایستادن، به اون معنا میاد، به معنای معنویش هم. فلهلیت و منصوبتون الى نفس البه به ما هو تسببون الى الملکیه و مراد و الله اعلم احله محله، قاعدتا محله میگن عربا بخوان، و اقره و مقره، لکن ظاهرا مراد مرحوم اصفهانی مقر باشه، جعله فی مقره، جعله فی محله، ولم یجعله کالقمار به حکم العدم. و اما یک احتمال، این احتمال دیگری هم هست، مثل آقای خویی دیگر هم آوردن، و اما جعله من الهل فی قبال شد، یعنی احله ها، یعنی بازش کرد در مقابل شده ها، یعنی رها کرد، باز کرد، رها کرد، به این رها کرد، این به معنای نه بستش، حل بازش کرد، به معنای انه لم یسد عن و جعله مرخا، مرخل انان فی تأثیرهی، یعنی اون رو ول کرد، رها کرد. انان هم اون چیز که به گردن میگه، این اصلا فرض کنید مثل اسبیست که اون افسارش ول کرده، نه اینکه بسته باشه. این احتمال، اینم عرض کردم در کلماتشون آمده احتمالات، این احتمالاتیست که ایشون نقل کرد. فغیر و وجیه، چرا؟ لأن الهل فی قبال شد یتعدا به نفسی حل الحبل، به خلاف احل من الحلول، یعنی جای خودش قرار گرفت، یه دفعه معنای باز کردنه در مقابل بستن، یه دفعه احله، یعنی در محلش قرار گرفت. اینجا والمراد، اونجا دیگه احل الله به، والمراد من دلالت الآیه بالمطابقه فی کلامهی، اینی که در کلام مرحوم شیخ آمده و محل تأمله اینه، یعنی شیخ این معنا رو قبول نکرده. هر از ایشون گفت سه تا احتماله، معنای اول هلیت، معنای هلیت وضعی باشه، و شیخ در این تأمل فرموده و قبول نکرده، چون مرجعش به ارادت الوضع من الهلیه دون تکلیف، مراد هلیت. این وجه اول. وجه دوم،
این که هم هلیت وضعی، این که قرینه مقابله است، اونجا حرایت امور وضعی
چون ممکن است ببینید، ممکن است اینطور بگیم خداوند متعال بیع رو رها کرده لکن منع کرده. خود حرمه، حرمه از حرمانه، شما از ربا محرومین، حرم الربا. لذا چون خیلی وقت پیش شده ما این احتمال رو دادیم، احتمال البته حالا شاید بگیم این احتمال با مجموعه شواهد هم میسازه، احتمال دادیم اینی که مثلا فرض کنیم مثلا ما در برد مثلا میته یا در برد مثلا خمر حرم علیکم، این حرم المیته یعنی شما رو محروم کرد. لذا یک احتمال داریم، حد احتمال دیگه حالا اصلا چون در کلمات اصحاب نیامده، بیاییم بگیم در جایی که محرومیت در قرآن آمده یا به قول آیون حرمت در قرآن آمده، محرومیت و حرمان در قرآن آمده، این عمومیت داره، اطلاق داره، جمیع انواع امور رو شامل میشه. مثلا یک، مثلا حرمت دم، دم رو نمیشه خورد، یک. دو، دم نجسه، از خود حرمه نجاست داره، شما از این خون محرومین، از خون
مطلقا.
این مطلب از خون محرومی، نمیشه بفروشی، از خون محرومی، مانع در نمازه، در لباس هم باشه نماز درست نیست. در بین اصحاب ما اینطور فهمیده نشده، خوب دقت میکنیم، از حرمه فقط حرمت شر رو فهمیده. یه خوب دقت، این نکته است که خیلی آثار داره. بگیم در جایی که در قرآن تحریم میاد ظاهرش مطلق محرومیته، شما به هر مثلا محروم این نماز توش بخونین، محروم این توش بفروشینش، محروم این به این که اونو در مثلا جایی که درش طهارت شرطه به کار ببرین، در طواف مثلا لباسی که توش خونه بپوشین. و من عرض کردم یکی از عجایبی که در روایت طواف العقول داره این که داره وقتی شیء نجس شد فلا یجوز و بیعه ولا هبته ولا شراءه ولا امساکه، که عرض کردم آقای خوبی میفرمایید این روایت چیزی داره خب خلاف اجماع، امساک خون در اتاق که حالا خون نجسی هم باشه توی لیوان گوجین تو اتاق، امساکش که دیگه حرام نیست. ظاهرش شاید روایت طواف العقول هم همین معنا باشه، البته عرض کردم چون روایت طواف العقول آقای قبول نکرده، و اگر هم اون روایت به این معنا بگیریم یک معنای عجیبیه، یعنی کاری که الان دنیای روز داره انجام میده، یعنی با مثل خون که آلودگی پیدا میکنه اصلا کلن برش میدارن، حتی نگه هم نمیدارن، لا امساک و لا هبت و اصلا از شاید در بیمارستان دیده باشین مثلا فرض کن کلینکس هایی که کثیفه، اونایی که خون داره اصلا جایی جداگانه میذارن که بیسوزونن، غیر از اونایی که کثافت غیر خون داره، چیزها مثلا فرض کن دستش باش پاک کرده، اما اون چیزایی که وسائلی که توش خونه اون رو با شدت بیشتری به خرج میده. خیلی عجیبه، این تنها روایتی است که داره نظام آقای خوب میگه مخالف فتواست، میگه خب مخالف فتوا ما هست، نگه داشتن خون در اتاق حرام نیست، اما انصافش اگر بخوایم منصفانه بگیم من کرار عرض کردم این حدیث تو اول قول نظیر نداره اصلا در کل روایات ما، نمی‌چونیم حالا از امام صادق تو اول قول نقل کرده، تنها روایتی است که مثل یک کتاب اقتصادی که امروز می‌نویسن نوشته شده، مثلا مصدر مالی رو نوشته، مصادر مالی رو 4 تا کرده، مثل امروز که میگن کارمندی هست، کارگری هست، سرویس هست، خدمات هست، فلان هست، اینم 4 تا کرده درست مثل امروز، البته اون توش تداخل داره، اشکال هم وارده با امروز ما، این در این اضافه بر اون که در اقتصاد امروز مطرح نیست، مصارف رو هم 25 تا کرده. این تنها روایتی است که به این، چون مصارف رو در شیخ در مکاسب نیاورده لذا شما هم نشنیدید، صاحب مسائل هم روایت تقطیعی کرده، چند تا مصرف یک جهده، چند اون حلاوت روایت از بین رفته، ولی اگر روایت تو طواف العقول باشه درست، شما خیال میکنید یک متن اقتصادی است که امروز نوشته شده، تازه پیشرفتش هم بیشتره، چون هم مصادر نوشته، نوشته 4 تا مصدر درآمد ماله، بعدم مصارف نوشته، که شما این پول رو هزینه میکنید برای بچه‌تون، زنتون، اینا خونه‌تون، ملا یکی یکی 25 تا هم هزینه نوشته. یعنی هم مصدر رو نوشته، هم مصرف رو نوشته، هم مصادر دخل رو متعرض شده، هم مصارف رو متعرض شده. حدیث عجیبی است انصافا. این حدیث تو اهل عقول روز عجیبه. به عرض کردیم شواهد قبول ریز ریزه داره. حالا ما دیگه وارد اون بحث نشیم. پس دقت بفرمایید که شما فرمودین ممکن است بگیم اصلا این که ایشون گفت، من هنوز وارد بحث نشدم ها، من دارم فعلا میخونم، ممکن است بگیم اصلا اون حرمه همین جوره، اون حرمه ربا، یعنی شما محرومین. خب الان اینه متعارف. البته انشاءالله من عرض میکنم آیه چون مدنیست احتمالاً اراده قانونی ازش خیلی واضحه. اگر جزء آیات مکی بود، چون احکام در مکه تشریعات نیامده، این آیه مبارکه در سوره بقره است و من اوائل ما نزلت بالمدینه. آیه چون مدنی و سرش هم عرض کرد غیر از این که در مکه تشریعات نبوده، نکات دیگه تاریخی هم داره که حالا انشاءالله بعد شده اشاره بکنیم. غیر از اون نکته مهمش این بوده که اصولا محیط مکه محیط قانونی نبوده، اصلا روح قانونی در مکه حاکم نبود. مدینه به خاطر وجود یهود و احکام یهود روح قانونی و روح فقهی بوده. خب دقت کردیم، یعنی تعابیر قانونی در مدینه رایج بوده، اونم قانون الهی یعنی شرعی به خاطر وجود یهود. نه خب در مکه اصلا تشریع نبوده. نه میدونم، نه میخوام بگم در مکه اینطور نبوده که حتما تشریع باشه، اما در مدینه چرا؟ و این من اوائل ما، ولذا احتمالا مراد از احله و حرمه معنای شرعی قانونی اراده بشه، این معقوله، یعنی این مشکل نداره. اگر تو مکه بود مثل عقیم و صلات و آت و زکات بگیم اطلاق نداره، بگیم مثلا در مقام تشریع، این معقول تره. اما در مدینه فرق میکنه، چون در مدینه محیط دینی حاکم بود، یهود کام اصلا عرض کردم در مدینه یهودی که یعنی غیر یهودی که در مدینه بودن که عمدش اوس و خزرج و بنی عبدون، یعنی طوائفی که بودن از طوائف یمنی مختلفی که بودن، اینها اصولا بی سواد بودن و به یهود به چشم دانشمند نگاه میکنن، ولی مثلا به یهود میگن اهل کتاب، اهل کتاب اینه اندیشمند، با قول شما آخونده درس خونده. اهل کتابشون و عالمشون و اندیشمندشون همه یهودی ها بودن، خودشون نداشتن. دقت میفرمایید؟ اینو خوب دقت کنید، چون مرحوم آشمان حسین میگه ما در روایات داریم که به این حدیث تمسک شده. من این مقدمه رو گفتم چون خود آشمان حسین متعرض نشدم، این مقدمه رو گفتم که انظر تاریخی هم انصافا آیات مکی با آیات مدنی با هم دیگه این فرق دارن. حالا بعد انشاءالله دیگه تموم شد، وقت ما هم تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.